هیچ فعالیت اجتماعی، حضور اجتماعی تو جامعه نقش مستقیمی نداره.
بله.
تعبیر کردم به خانه نشین تو تعبیر آقا هست، عنصری در حاشیه و بی‌نقش در تاریخ سازی. اون الگوی دوم رو که تعبیر شده به زن در تعریف غالبا غربی، من ازش تعبیر کردم به خانواده گریزی. تمام انرژی صرف فعالیت‌های اجتماعی است و از مسئولیت‌های خانوادگیش غافله. و الگوی سوم رو من تعبیر کردم به خانواده گرایی. تأکید می‌کنم این نامگذاری‌ها صرفاً برای اینکه یک تمایزی باشه، سعی کردیم تا حدودی مبین خود اون الگو و شاخصاش باشه.
بله.
ولی میشه راجعش صحبت کرد، شاید بشه پیشنهادهای بهتر و زیباتر و گویاتری هم. فکر کنم تو این بخش کافی باشه. من
بسیار خوب فعلا. خیلی متشکر. استفاده کردیم پس زمینه ی آشنایی مخاطبان برنامه با عنوان بحث فراهم شد. فرصت رو در اختیار دیگر کارشناس محترم برنامه قرار میدیم، سرکار خانم دکتر زهرا امین مجد، که از صحبت ایشون هم استفاده کنیم، ببینیم نگاه ایشون به عنوان کلی بحث و ضرورت پرداختن به این موضوع چی است. بفرمایید.
خواهش میکنم. متشکرم. استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای دکتر و حق مطلب رو ادا فرمودن. جهت اینکه خود جناب آقای دکتر هدایت‌نیا سالهای گذشته در این رابطه کتابی رو هم تدوین فرمودن به صورت مصوفا و مفصل، اونجا به تبیین این الگوی سوم که در واقع الگوی تراز اسلامی هست پرداختن. من یه چند نکته به نظرم رسید که در ادامه تبیین ورود به بحث در واقع لازم هست بهش اشاره داشته باشیم. یکی این که اساسا مفهوم الگو چه هست و چرا ما میریم سراغ بحث از الگو، و اینکه آیا ما یک الگوی واحدی میتونیم ارائه بدیم برای اثار مختلف یا نه. ببینید، ما در مفاهیم دینی پایگاه این مباحث که متون اساسی ما هستن، متون اصلی ما هستن، تعبیر اسوه رو داریم. تعبیر اسوه به معنای در واقع اون انسان‌های ترازی هستند که قابلیت تطبیق بر آثار و امثال مختلف، مکان‌های مختلف رو دارن و میشه اونها رو استنتاق کرد در هر عصری و در هر مسئله‌ای و متناسب با اون عصر و اون مسئله پاسخ ازشون دریافت کرد. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اسوه سراسر زنان در سراسر تاریخن. اما قطعاً برای اینکه بشود مدل عملیاتی در هر زمانی برای زیست این جهانی، زیست مطلوب از حضرت صدیقه طاهره استخراج کرد، استنتاج کرد و برداشت کرد، لازمه که ما یک مدلی برای تطبیق این، یعنی در واقع مدلی برای پیاده کردن و اجرایی کردن شاخصهای اصلی اون اسوه در هر زمانی و در مواجهه با مسائل مختلف داشته باشیم. این کاری است که نظام اجتهادی ما در حوزه معارف انجام میده. اجتهاد در معارف اساساً یه بخشی از رسالت عمدش پاسخدهی به همین گونه نیاز هاست. یکی از اقداماتی هم که صورت گرفته به صورت حالا دوره‌ای در ادوار مختلف تاریخ، حتی زمانی که هنوز حکومت اسلامی تشکیل نشده بود، به ویژه در دوره قاجار مقدار این حساسیت ها به خاطر بعضی از تلاش های، یعنی آغاز بعضی از تلاش های تغییر گرایانه در رابطه با جنسیت، از اون دوره به بعد ما میبینیم که فقهای عظام ما هر کدام به نحوی ورود داشتن به معرفی این الگو و نزدیک شدن به این الگو. دیگه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اوج خودش میرسه، خیلی سریع بزرگان ما ورود میکنن، مسئله رو تبیین میکنن در رأسش خود حضرت امام و دیگر بزرگان ما فقها در فقه و در بحث فقهی و معارفیشون این بحث رو مطرح میکنن علما اسلام. و الان ما میتونیم بگیم که ما یک الگوی مشخص حاصل از ضرب اسوه در زمان و مکان برای زنان داریم که این در واقع مدلی است که ما میتونیم با قاطعیت بگیم میتونه پاسخگو باشه نسبت به نیازمندی های مختلف. البته این به معنی نیست که در همه عرصه های استنتاق صورت گرفته ما پاسخ داریم، یعنی مثلا الان برای ما مشخصه به صورت کامل که الان وظیفه زن مسلمان مثلا فرض بفرمایید در قبال تحولات اجتماعی دقیقاً چه هست، هنوز در این رابطه باید کارهای انجام بشه. اما اون مدل، اون مدل اجتهادی که قالب رو استخراج میکنه، ما معتقدیم که استخراج شده. شما نتیجه شده در همین کتاب الگوی سوم با ورود جناب دکتر هدایت‌نیا می‌بینید که چطور از اون چارچوب و قواعد استنباط استفاده میشه و به نحوی هست که ما میتونیم رو انتصاب به دین بدیم با خیال راحت که بگیم ما بر اساس اون قواعد و الگوها حالا دست پیدا کردیم به یک الگویی برای عمل.
بسیار خوب.
اگر در دورهای بعدی من تکمیل
خواهش میکنم. در حقیقت کلید واژه‌های خوبی تو صحبت حضرت عالی بود که خیلی محور و مدار بحث رو مشخص میکنه. خب مفهوم الگو، چرا سراغ الگو میریم و آیا الگوی واحد میتونیم برای زمانهای مختلف تعریف کنیم و ارائه بدیم؟ یه بحث واقعا چالشی نسل امروز ماست که به زبان عامیانه میگن که الان زمان عوض شده، اقتضائات متفاوت شده. مگه میشه ما بگیم مثلا چند قرن پیش یک شخصی رو ما بگیم که این الگوی ما هست و الان هم همچنان در این مسیر باشیم؟ به این سوالا باید پاسخ داده بشه دیگه در خلال بحث‌ها و میشه واقعا به یک جنبندی مناسبی رسید که همه این چالش ها را پوشش میده و در حقیقت زیر چتر خودش نگه میداره. یعنی میتونیم الگوی واحدی رو در همه زمان ها تعریف بکنیم و ارائه کنیم. با همه تهاجم های شدیدی که در این زمینه وجود داره، با همه نظرات مخالفی که نظام های رقیب وجود داره که سعی میکنن اینها رو نفی بکنن، اما برخواسته از متن دین ما و الگوهای جاودان ما میتونیم یه الگوی مناسب و واحدی رو برای همه زمان ها تعریف بکنیم. ان شاءالله کارشناسان محترم در خلال مباحث به این مسائل بسیار مهم و ارزشمند اشاره خواهند کرد. اگر نکته‌ای دارید استاد هدایت، در خصوص همین مطالب ما استفاده میکنیم.
من خواهش میکنم. من گمان میکنم که اگر مخاطبان اصلی این برنامه، البته مخاطبان اصلی که میگم جامعه زنان به ویژه نسل جوان و الا مردها هم مخاطب این برنامه هست، چون برای اینکه این الگو عملیاتی بشه طبیعتاً جامعه مردان هم لازم نگاهشون رو به جنس زن و جایگاه او تغییر بدن دیگه. این هم یکی از بخش هایی که من تو اون کتاب بهش پرداختم و تمنا میکنم از همه پژوهشگران و اهل قلم که تو این کار یک کرکتی، چون واقعا این کار قدم اول بوده، یعنی خود منم اگه بخوام الان دوباره دست به قلم بشم مطمئنا یک کار بهتری رو انجام میدم، این رو کار اولیه و قدم اولیه تلقی. ولی عرض بنده این است که این برای مخاطبانش جذابیت بالایی داره.
بله.
و اگر کسی هم گارد میگیره و مقاومتی داره، به نظرم دلیلش این است که هنوز این بحث جوانبش براش روشن نشده. ببینید الان صحبت سر اینه که ما حالا تئوری که الان میخوایم ازش صحبت بکنیم، مسئله‌ها و نمادهاش که در منابع اسلامی وجود داره، طرف همین که الان شما هم اشاره کردید که وقتی تا میگی حضرت زهرا میگی مال زمان خودش بوده. خب الگو بالاخره ما میخوایم یه گروه مرجعی رو معرفی بکنیم دیگه. شما حتما به خاطرتون هست که همین رسانه ملی خبرنگارش وقتی در فکر کنم سال روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود اگه اشتباه نکنم، در خیابان از یک بانوی پرسیده بود الگوی شما چه کسیه. اون زمان
پیشهای سریال خارجی
بله. بعد خبرنگار پرسید از زهرا چه، گفت زن خوبی بوده ولی الگوی زنان زمان خودش بوده، الان زمانه عوض شده. خب این تلقی لابد یا میخواد بگه که ایشون یه ویژگی شخصیتی داشته که امروز کافی نیست، جذاب نیست، جوابگو نیست. من گمان میکنم دلیلش این است که ایشون تصویر درستی از شخصیت از زهرا نداشته، یا خود او ازش موجهه. کسانی که حضرت زهرا را معرفی کردند، یک زنی که جز چهار دیواری خانه هیچ نقشی در تاریخ نداشته، در حالی که زن امروزی میگه من میخوام تو جامعه هم نقش داشته باشم، من میخوام درس بخوانم، من میخوام فعالیت داشته باشم. من به همین دلیل عرض میکنم که الگوی سوم که از استادم اشاره کردن که برگرفته از منابع اسلامی میشه یک استنباط دیگری. حالا ما میریم جلوتر، اتفاقا تو متون معتبر فقهی ما جملاتی وجود داره که شاید هم الانش هم ما بخوایم مثلا تو حوزه علمی هم بخوایم الان راجع به الگوهای رفتاری زنان صحبت بکنیم، کم نیستن که از همون الگوی اول دفاع میکنند و منتقد الگوی سومند که میخواد بین خانواده و جامعه یه جور جمع بکنه. من تأکید کردم دیگه انرژیش صرف گرم نگه داشتن کانون خانواده و ایفای نقش‌های خانوادگی، ولی از مسئولیت اجتماعیش غافل نیست.
بله
درسته. این چیز ساده ای نیست که ما بخیم بگه حالا دیگه مثلا حرف زدن نداره، که نه، انبوهی از شبهات و مسائل. و این جمله رو عرض بکنم که یکی از نهادهای حکومتی
بله.
مرتبط با امور زنان، چند وقت پیش جلسه گذاشته بود ما رفته بودیم، یکی از اساتید فرهیخته خانم تو اون جلسه اومده بود، مشکلات فراوانی را در نظام اداری و استخدامی ما فهرست کرده بود که خب این الگوی سمون قرار عملیاتی کنیم، اینجا باید چه کار کنیم؟ توجه میفرمایید؟
درست.
الان خانومی که شاغله، خب 8 ساعت قرار سر کار باشه، قرار زمنم بره خونه، بعد اونجا مسئولیت‌های خانوادگی، طبیعتا نظامات اداری استخدامی ما متناسب با این نقش جدیدی که قرار برای زن تعریف بشه یه بازخوانی صورت بگیره دیگه.
دقیقاً.
حالا ما انشالله به مرور،
خیلی متشکرم،
فضل خدا این بحثا رو،
حالا ورود بنده به این نکات که سرکار خانم مجد فرمودن و همینطور مطالب ارزشمند که حضرت علی فرمودید و تأکید روی این کلید واژه بود که اهمیت و ضرورت و جذابیت بحث بسیار بجاست، یعنی یکی از مباحث روز جامعه هست و کمتر دربارش شفافیت و روشنگری صورت گرفته، که ما وقتی که سراغ یک مصاحبه شونده میریم پاسخش بگونه است که اون پاسخ خب باید مورد تحلیل قرار بگیره، تجزیه و تحلیل بشه که چرا چنین پاسخ میشنویم، کجای کار ما مشکل داره و ما چه کوتاهی هایی داشتیم که الان باید این جواب رو بشنویم.
جسارتا تقریبا 2 ماه پیش یک از استانها دعوتم کرده بودن، وقتی مسئول و مجموعه از کارکنانش که خانم بودن دعوت کرده بود، گفت موضوع چیه، توضیح داد که الگو سوم چی اصلا، یعنی مثلا به نظر شما وقتی که رهبری معظم سالها پیش این پیام رو داده اند، زن ایرانی هنوز نمیداند این چیه، الان باید چه کسی رو تو این قضیه بازخواست کرد، خود اون زن را یا رسانه ها و کسانی که باید این رو توضیح میدادن. من همینجا واقعا تشکر میکنم از شما که این فرصت رو ایجاد کردید که به این بحث بپردازیم، و البته این باید قدم اول باشه، میشه مناظراتی را، چون الان من با توجه شناختی که از دیدگاه سرکار خانم امین دارم، اینجا احتمالاً ما بیشتر همسو هستیم تو بحثامون شاد تو بعضی جزئیات، ولی هستن کسانی که الان از الگوی اول دفاع میکنن، هستن کسانی که مدافع شاد الگوی سوم باشن. همین دیشب من دیدم رسانه ملی تلویزیونم مناظره رو پخش کرده، دقیقاً منطبق با این بحث بوده، و این هم کلید واژه الگوی سوم رو دیدم کارشناسانشون چندین بار استفاده کردن، و جالب بود سرکار خانم امین هر دو تا بزرگوار که از الگوی سوم حرف می‌زدن ولی تلقی مشترکی نداشتن. یعنی یکی با الگوی سوم از نظام حقوقی ما و ساختارهای فقهی ما دفاع میکرد، یکی از الگوی سوم دفاع میکرد و میگفت که این ساختارهای ما منطبق با الگوی سوم نیست. بنابراین میخوام بگم موضوع مهمه و پرداختن بهش هم اهمیت داره.
خیلی ممنونم از توضیحات شما دو بزرگوار کارشناسان محترم برنامه فقه پویا، همچنان با رادیو معارف هستید و مباحث این برنامه را از زبان کارشناسان محترم جناب استاد هدایت‌نیا و استاد امین مجد میشنوید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خیلی متشکر از شما عزیزان که فرصتتون رو در اختیار رادیو معارف قرار دادید و مباحث برنامه فقه پویا رو دنبال میکنید. با حضور استاد هدایت‌نیا و سرکار خانم امین مجد ما مباحث رو در خصوص الگوی سوم زنان و نگاه فقه حقوقی به این موضوع مهم پی میگیریم و انشالله که شما عزیزان بتونید تا پایان فرصت با ما باشید. خب خانم امین مجد، سه الگوی رفتاری رو حالا با تعابیر مختلف شنیدیم، هم از بیان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی، و همینطور از بیان زیبایی استاد شهید مرتضی مطهری، و همینطور یه تعبیری که خود استاد هدایت‌نیا داشتن الگوی خانه‌نشینی زن، الگوی خانواده گریزی زن و الگوی خانواده گرایی زن، که این نگاه ها و تقسیم بندی ها یک حصر عقلی نیست، یک در حقیقت نوع نگاه کارشناس رو با توجه به موضوعات مورد بحث ذیل هر کدوم از این عناوین میرسونه. در خدمت حضرت عالی هستیم، توضیحات شما رو در این باره میشنویم.
جناب دکتر اشاره فرمودن به دخالت سلیقه در این رابطه، من در رابطه با عنوان و نامگذاری موافق هستم با ایشون، اما واقعیت این هست که گزارشات تاریخی و نگاه فلسفه تاریخی هم دقیقا همین سگونه رو تایید میکنه، حالا با عناوین مختلف. اما اگر ما بخوایم صرفا یک قرائت تاریخی داشته باشیم بر اساس الگوی فلسفه تاریخی که ملاحظات خاص خودش رو داره، یعنی جدا میکنه بعضی از ویژگی ها رو و یا اضافه میکنه بعضی از ویژگی ها رو در مطالعات، با این نگاه هم ما این سه مدل رو واقعا میبینیم، گرچه که این الگوی سوم حقیقتا اون الگوی مترقی است که به جز پس از ویروز انقلاب اسلامی کمتر امکانه بروز داشته در جوامع جهانی در سراسر تاریخ. الگویی است که مطلوب از دیدگاه اسلام هست و بناست که بریم به سمت اجرای کردنش با همه ابعاد و زوایاش. اما این سوالگو همواره وجود داشتن، یعنی شما میبینید که در یک دوره های از تاریخ اساسا مسئله تحت عنوان جنسیت مطرح نبوده، خیلی هم طولانی و دراز مدت بوده این اثار و اساسا حساسیتی نسبت به این مسئله وجود نداشته، نسبت به بسیاری از حقوق اصلا وقوفی وجود نداشته، اطلاعی وجود نداشته. و ما میبینیم که با شروع اون جریان روشنگری اسلامی و تمام شدن امتنان به واسطه شریعت اسلامی، ما میبینیم که این الگو تازه داره صورتبندی تازه داره کامل میشه و زنان دارن با حقوق خودشون حتی آشنا میشن. یعنی مثلا جریاناتی مثل حرمت وعاد و جریان قصف و بقیه جریاناتی که در قرآن مطرح میشن، ها همه از باب جا انداختن حقوق اساسی انسانی زنان است که در طول تاریخ یا بهش توجه نشده یا علارغم تاکید انبیا که قطعا در سراسر تاریخ این تاکیدات وجود داشته، اما جریانات مسلط برنتافتن، یعنی اجازه ندادن اصلا ورود به این بحثا صورت بگیره. اونا با نگاه خاص خودشون میخواستن همواره زن رو مورد بهره برداری قرار بدن و این آگاه شدن زنان به حقوق خودشون به مصلحتشون نبوده و ما میبینیم که جریان اسلامی به تدریج داره اینو جا میندازه و بعد الگویی در تراز حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح میکنه که انسان کامل است با اون ویژگی های کمالی و ظرفیت های متعالی انسان که شگفت زده میکنه هر انسان رو، حتی همکنون اگر همونطور که فرمودن به درستی ابعاد شخصیت ایشون مطرح بشه شگفت انگیز، یک ادیب، یک فتح کننده قله های دانش در اون زمان با تمام ابعادش. ما فقط در خطبه فلکی حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها جنبه هایی از کمال انسانی و رشد یافتگی عقلی رو میبینیم که هنوز برای ما واقعا محیر العقوله و باعث شگفتی است. خب شما تصور بفرمایید اون حقوق و چارچوب ها مطرح میشه، بعد ازش دفاع میشه، بعد بحثای اساسی تری مثل کرامت انسانی برای زن مطرح میشه که در خلال بحث حتما بهش خواهیم پرداخت، بحث جایگاه ارزشی زن مطرح میشه، موجودی به غایت ارزشمند در دستیابی به سعادت هیچ مانعی وجود نداره براش، کاملا برابر با مرد میتونه به سعادت برسه و تازه ظرفیت هایی براش در نظر گرفته شده که تسهیل میکنه مسیر دستیابیش به کمال رو. اون وقت این الگو میاد مطرح میشه، بعد اسوه متناسب با اون حضرت صدیقه طاهره معرفی میشن، حضرت خدیجه معرفی میشن، حضرت زینب معرفی میشن، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها معرفی میشن و اینا ارائه میشن به عنوان کسانی که تمام اون چارچوب ها و قواعد رو در مسیر انسان بودگی و کمال مدن اجرا کردن. پس قابل اجراست اون الگوها هم در این حال، اون مدل ها اسوه در واقع میاد و عملیاتی شدن اون چارچوب ها و قواعد و اصول رو اثبات میکنه، ثابت میکنه که این قابل دستیابی هست. خب بنابراین ما مواجهیم با شرایطی که در مطالعات تاریخی که از یه دوره‌ای به بعد این نگاه مترقی با تمام امکانات با تمام سیستم حمایت از نقش، یعنی اگر قرار است که زن در تاریخ سازی در تمدن سازی نقش آفرین باشد و تحول آفرین باشه، تمام قواعد فقه، تمام قواعد کلام، تمام قواعد حاکم و نگاه دین اساساً به انسان و جامعه حمایت میکنه از این نقش آفرینی. اینا همش قابل اثبات و انشالله بهش بپردازیم در برنامه. و بعد هم شما میبینید که در یه دوره‌ای که حالا انشالله حتما توضیح خواهم داد، در یه دوره به جهاتی یک مدل جدیدی القا میشه و به تدریج ساخته میشه که این مدل جدید و برساخته و در واقع تحمیلی از جهاتی میاد و زن رو میبره به سمتی که از خودش و ظرفیت خودش توهی میشه و متمرکز میشه و بعضی از ویژگی ها و جذابیت هایی که نظام مردسالار متمایل به دریافت اونهاست به خاطر هم منافع مردانش هم به خاطر منافع نظام سرمایه داری. و نه همش قابل اثبات گزارایی است که خود زن غربی بهش دست پیدا کرده و بر اساس مستندات خود اونها ما نشون خواهیم داد که این یک الگوی به هر حال پروسه‌ای و تدریجی و فرایندی است که تحمیل شده در واقع به زنان در غرب. پس این مدل هر سه قابل قرائت و استنتاج از تاریخ هستند.
بسیار خوب. همین نکته رو که حضرت علیش تاکید دارید که از تاریخ اینا قابل دریافت هست، یه سوال مهم ممکن الان به ذهن مخاطبان این باشه که حالا یا خود حضرت علی یا استاد هدایت‌نما پاسخ بفرمایید که الان هم، یعنی در این زمانی که ما درش به سر میبریم، این سه مدل الان جریان داره یا فقط واگذار میشه به تاریخ و از گذشته ما دریافت میکنیم، یا حتی الگوهای جزئی تری که ممکنه یک وجه تمایزی با این سه عنوان داشته باشن و الان هم جریان دارن؟ چون یه نکته در صحبت سرکار خانم امین مج بود که یه الغای یک مدل جدید و تحمیلی، خود این عنوان رو شاید بعضی روش چالش داشته باشن، بحث کنن که نه، با نگاه آزادی به تعبیری که در نظام های رقیب هست اونا میگن این اصلا تحمیلی نیست، این اتماع کاملا همه میپذیرن، کجاش تحمیلیه؟ ممکنه این عنوان ها باشه. من سوال کلی این است که این سه دورهی که الان ما میگیم الان هم جریان داره دیگه، دقیقا این طور هست؟
بله. بله، ایشون هم منظورش این نبوده که، یعنی نگاه تاریخی اینطور نبوده که تاریخی و الان وجود نداره. گویا میخوام بفرمان که مطالعات تاریخی نشون میده از گذشته هم بوده.
بله.
همین الان که ما داریم صحبت میکنیم همین الگوها وجود داره.
بله.
هم مدافعان سرسختی داره.
بله.
و نقطه جالب اینه که حتی در رویکرد اسلامی هم از منابع دوتا الگو استنباط میشه و معرفی میشه و تبلیغ میشه.
عجب. پس کار مخاطب این مقدارم سخت.
بله دقیقا. شما همین الان از تریبونهای داخلی و سانه ها
جرایت نوشته ها
ائمه محترم جماعت جمعه اساتید و مدرسان و نویسندگان اینها هم از این الگوهای مختلف سعی میکنن دفاع کنن. در مورد الگوی خانواده گریزی که الان خب اون شکل افراطیش حتی من میتونم بگم خانواده ستیزی، نه فقط گریز از حال گونید خانواده گریز، طرف میگه من میخوام تنها زندگی کنم، مجرد باشم یا تمایلی به فرزند آوری ندارم، ولی شکل تندش اینه که میخواد با این خانواده با این کانون در بیفته. با کارکردهاش مبارزه میکنه که در رأسش هم این جریان فمینیستی افراطیست دیگه.
درست.
اما خب جریان خانه نشینی یا به تعبیر آقا همچون عنصری در حاشیه و بی‌نقش در تاریخ سازی، در متون فقهی معتبر ما راجع به این قرائت صحبت شده و ازش دفاع شده که حالا ما ورود پیدا میکنیم تو غرب تا قبل از سالهای اخیر، قبل از اینکه مثلا شما الان اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که قبل ترش اعلامیه استقلال آمریکا،
من
اونجا وقتی بحث از آزادی انسان مطرح میشه، این سوال مطرح میشه که این آزادی که میگید فقط مال مردهاست یا برای زنها هم هست؟ و اصلا موج اول فمینیسم مربوط به نهضت حق رأی دیگه، یعنی میخوان تازه تلاش کنن که تو مشارکت سیاسی زنها همین حق رو دارند در انتخاب کارگزارانشون مشارکت کنند. این چون میخواد از یک عرصه به عرصه دیگر، عرصه خصوصی به عرصه عمومی، اونجا می مسئله بوده. من البته فکر میکنم که الگوی خانواده گریزی به گونه ای واکنش به همون الگوی اول هم میتونه باشه. یعنی در زمان ما وقتی گفته شود که نگاه اسلامی به زن گریز از جامعه و ماندن در خانه و انرژیشو صرف فرزندآوری و فرزندآوری و خدمت به شوهر نه این که ببینید یه وقت ما میگیم بهتر است چنین کنه، یه وقت میگیم حق ندارد تو جامعه باشه. حالا خوشبختانه کسی الان نمیگه حق ندارد، ولی همچنان میگن مثلا مرجوه، مکروه، ماندن در خانه. اونم تازه عرض کردم، ببینید یه وقتی بانوی محترمی بررسی کرده، دیده که الان براش اولویت این است که تو خانه بمانه، بچه‌هاش رو درست تربیت کنه، شرایط رو برای نقش‌آفرینی شوهرش در جامعه مهیا کنه، یه جور دخالت غیر مستقیم در ساختن تاریخ.
بله.
این که ما باش مسئله نداریم و ازش دفاع میکنیم.
بله.
اما این که به جامعه مردان یه اختیاری داده بشود که اونها بتوانند همسرش رو در خانه، چهار دیواری خانه محبوس بکنه و احیانا مانع فعالیت اجتماعیش بشه، مانع تحصیلش بشه، مانع فعالیت های ورزشیش بشه، مانع اشتغالش بشه، سوال اینه این قرائت از منابع اسلامی قابل دفاعه؟ و اگر قابل دفاع بشه، امروز معرفی بشه به جامعه زنان امروز، به ویژه دختران جوان، از این الگو استقبال میکنند؟ من به تعبیر یکی از اعاظم حوزه‌های علمیه گفت یکی از دلایل دینگریزی هم همینه دقیقاً، یعنی نسل جوان و نوجوان چون فکر میکنه منحصراً الگوی اسلامی رفتار زن مسلمان ماندن در خانه است و فاصله گرفتن از جامعه، این الگو رو نمیپذیره. اون وقت میرسه رو کجا سراغ کجا الگو جایگزینش رو چی میدونه؟ الگوی دوم میشه دیگه.
بله.
حالا اول دوم مهم نیست کدوم باشه. بله. ما الگو سوم الان برام مهمه. من میخوام عرض کنم که ما داریم از یه الگوی حرف میزنیم که میتونه جایگزین الگوی خانه نشینی باشه و یه قرائت قابل اعتمادتر.
بله.
حالا ممکنه بگن شما خود دین رو عوض کنی، نه، ما میگیم این قرائت درستره. و اگر در گذشته که حالا من عباراتشو خواهم خوند، فقهای بزرگی فتوا میدادن مستحب است یا سزاوار است در خانه بمانه، این ای بسا به اقتضای شرایط زمانه بوده. یعنی همه الان هم اگر شرایط عوض شه و زمامدار فرمان بده چادر از سر زنان بکشید، شاید فقیه معاصر به خانم بگه که مستحبت خونه بمونی،
شاید حتی بگه اصلا واجب است خونه بمونی،
واجب است. اما اگر شرایط عوض شه و یک نظامی مستقر بشه که از امنیت بانوان دفاع میکنه، شرایط حضور اجتماعیشون رو سالم میکنه، بعید میدونم یه فقیه دیگه حالا بیاد بگه که بهشون به مستحبت خونه بمونید. احتمالاً چون امام خمینی میاد میگه که واجب است دوشا دوش مردان با حفظ اون هنجارهایی که شریعت گفته نقش آفرینی کنن. من به نظرم برای اینکه مقدمه بحثمون خیلی طولانی نشه، اگر وارد معرفی خود این الگوها و تبیین مبانی و نقدش بشیم، فکر میکنم بهتر باشه.
من خیلی متشکرم. خود عنوان بحث به لحاظ شرایط خاصی که ما رو درش به سر میبریم و این بحثو خواسته و ناخواسته به میان مردم کشانده شده، چه قشر فریخته و نخبه، چه حتی توده مردم، هم ضرورت بحث وجود داره، هم جذابیت بحث وجود داره. و اگر ما واقعا بر اساس باورها و اندیشه دینی ما معتقدیم که الگویی رو میتونیم معرفی کنیم تحت عنوان الگوی سوم زنان که کامل هست، قابل دسترسی هست و میتونه الگوی جامع و کاملی برای زنان باشه، و همه اون نکاتی رو که در صحبتاتون خیلی گذرا بهش اشاره کردید و انشالله تفصیلش کنم مباحث بعد اینها رو شامل میشه، خب این رو باید در قالب برنامه‌های مختلفی که از همین برنامه فقه پویا تقدیم شما عزیزان میشه با حضور اساتیدی که به هر حال در این موضوع کار علمی، پژوهشی و تحقیقاتی انجام دادن، ما انشالله بهره‌مند بشیم و جوانب مختلف بحث رو به دقت مشخص کنیم. باز هم از حضور حضرت عالی جناب استاد هدایت نیا و همطور سرکار خانم امین مجد در برنامه امروز فقه پویا من ممنون و سپاسگزارم. از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار ممنونم که تا این لحظه با ما بودید. ما در برنامه‌های آتی انشالله این بحث رو به تفصیل دربارش صحبت خواهیم کرد و از زبان کارشناسان محترم بیشتر خواهیم شنید. روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 14:50 برنامه فقه پویا از رادیو سراسری معارف تقدیم شما بزرگواران میشه. قطعاً اگر سوالی به ذهنتون رسید که حتما میخواید با ما در میان بگذارید در خصوص مباحث کارشناسان، یا حتی سوالی که به ذهن شما از راجع به این موضوع در خصوص الگوی سوم زنان و نگاه فقهی به این مسئله مهم، حتما از طریق سامانه پیامک رادیو معارف سوالتون رو برای ما ارسال کنید. 30553 شماره پیامک رادیو سراسری معارفه. از شما بزرگواران ممنونم. خدا نگهدارتون. سبحان الله.